أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بغية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. محضر معظم سروران گرانقدر، گفتگو در آیات بینات سوره شریفه غافر است. در نوبت گذشته و هفته قبل به سن مبارک رساندیم که خداوند سبحان نشانه هایی از لطف خود بر بندگان رو مطرح فرمود. الله الذی جعل لکم الارض قرارا، اشاره داشتیم به این بخش اول آیه شریفه. نعمت استقرار زمین، کفایت زمین، اون که خداوند سبحان مجموعه خواسته های انسان ها رو در کره خاک قرار داده است، آرامش لازم رو هم به زمین بخشیده است که انسان ها بتوانند در زمین به حیات و زندگی خود ادامه دهند. و سماع بناء، و آسمان رو به عنوان یک بنایی قرار داده است که حافظ وجود انسان ها باشد، سقف محفوظ باشد، همان گونه که قرآن بازگو می فرماید. بعد از این که این الطاف مطرح شد که قبلا هم مطرح شده بود در آیه قبلی، قبل از این هم گفته شد از این قضایا به شب و روز اشاره شد، اونگاه فرمود و صورکم فأحسن صورکم. بعد از اشاراتی در عالم خارج و عالم برون، خداوند سبحان به عالم درون می آید، پاره از نعم خود رو در جهان آفرینش می گوید، در ماسوای انسان، اونگاه اشاره می کند به خود انسان. و بین این دو عالم طبیعیست که تقابل قرار داده می شود. فرمود و صورکم، خداوند شما رو نقاشی کرد، تصویر شما از خداست، که اشاره کردیم در گفتگوی قبل، فأحسن صورکم، به زیباترین و عالی‌ترین شکل خداوند سبحان شما رو تصویر کرد ای انسان ها، چه از جهت ظاهری شما چه از جهت درونی شما. از جهت ظاهری خداوند اون تقارن و اون تجانس رو بین جمیع اجزاء بدن و اندام انسان ها قرار داده است، اون زیبایی ها و خصوصیاتی که در هیچ موجود دیگری از مقوله حیوانات جمع نشده است. مستنظرید نوعا هر حیوان یه چیز اون زیبایی دارد. هر کدام از این حیوانات را که می‌نگرید، یا سخن از چشم آهو می‌گویند یا سخن از پر طاووس می‌گویند. اما انسان موجودی است که مجموع بدن او، یا ایها الانسان ما غرک ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک. اون ترکیبی که ترکیب بند کل وجود خداوند سبحان به هستی انسان داده است، یک تقارنی بین تمام اندام آدمی وجود دارد، اون حالت استواء در قامت، حد انسان به مذهب عامه حیوانی است مستوی القامه، اون حالت استواء در قامت که اختصاص به انسان دارد، و اون اعتدال کامل بین تمام اندام و خصوصیاتی که در وجود انسان است، اینها همه آثاری است که از قلم صنع خداوند سبحان نسبت به این موجود سر زده است و صادر شده است. خب گاه هم که این جمال در حد وافر می شود به ظاهر که محباره به با مگر براید که فرق نهد که ماه یا از خیلی انگشتان در زیبایی افراد گزینه شده است در طول تاریخ و خیلی آها از نهادها بر آمده است با دیدن خیلی از جمالهای روبسته یا روباز. فرمود فأحسن صورکم، این از ظاهر است و اما از جهت درونی و اون خصوصیات تصویری که در درون انسان ها وجود دارد، اون لطافت و انعطاف پذیری که در وجود انسان است، خاصیت انطباق پذیری که آدمی میتواند خودش رو با تمام شرایط منطبق کند، میتواند با حالت قناع خودش رو منطبق کند، میتواند با حالت فقر خودش رو منطبق کند، با بیماری، با صحت، اینی که در محیط های مختلف با مصاحبه های مختلف انسان ها میتوانند زیست کنند، زندگی کنند، این حالت انعطاف پذیری و حالت انطباق پذیری از بزرگترین خصوصیات و الطافی است که خداوند سبحان به شکل صورت احسن به انسان این رو داده است و احسن صورکم در وجود آدمی قرار داده است. خود این صفات متفاوت و زیبایی که در وجود انسان ها قرار داده، شما بگید اینها همه خداوند این صفات رو در نهاد انسان ها قرار داده است. میشنوید حکایت ایثار یک انسان رو وقتی که میگوین یک لذتی وجود شما رو میگیرد که اگر صدها طعام عالی بخورید، اگر هزاران لذت دیگر غیره و غیره ببرید، هیچ کدام نمیتواند اون لذتی رو در جان شما ایجاد کند که میشنوید فلان کس، میشنوید در صدر اسلام، مثال عرض میکنم، آب را آوردن دادن به مقبل اول، شهید اولی که در حال جان دادن بود، گفت، اشاره کرد به برادر شهیدم، او بیشتر از من نیاز دارد. دومی، سومی، چهارمی، نهمی، به نفر نهم که رسید دید شهید شده است، برگشتید اولی شهید، دومی شهید، همشون شهید شده است، همه بالا به تشنه جان دادند اما حاضر نشدند، در اون شرایطی که بدن تمامش آتشه، خون از بدن کم شده است، بدن چه میخواهد؟ آب میخواهد. در اون شرایط باز ایثار میکند و مقدم میدارد مؤمن بعدی رو بر خودش. خیلی حرف است. این وقتی این صفات رو انسان میشنود، خب یه لذتی در وجودش میگیرد. اینها عطیه الهی است. وقتی که شما سخن از سخا یک انسان میشنوید که انسان یا با این وضعیت حاضر شده است این گذشته مالی رو کند، بله، یک حالتی به وجود انسان دست میدهد عجیب است. وقتی سخن از شجاعت انسان ها میشنوید که یه انسانی یک تنه چنین کارها کرده است، یه انسانی با این قدرت به میدان آمده است، وقتی که از فعل و علم یک انسان، از عرفان و تسلط معنوی یک انسان شما سخن میشنوید یا میبینید، اینها تمام فأحسن صورکم، این تصویری است که خداوند سبحان به شکل احسن به انسان ها بخشیده است. تصویر احسن و این حسنی که خداوند سبحان میگوید هم شامل حسن ظاهری انسان هاست، هم حسن درونی و معنوی که در وجود است. و رزقکم من الطیبات، و حضرت باری تعالی رزق شما انسان ها را از طیبات قرار داد. اون سازگاری که بدن شما دارند با طیبات هست، با خبائث خداوند بدن ما رو جور نکرد. ما مانند حیوانات نیستیم. شما ببینید خیلی از حیوانات اینا چه میخورن؟ این جنازه این حیوان افتاده است، افش روزم گذشته، حالا این کفتار یا این فرز بفرمود شیر یا این پلنگ یا این حیوانات دیگر میان شروع میکنن این مردار رو میخورند. اگر به مقدار یک قاشق از این مردار رو یک انسانی که نه کمتر از اون رو هم بخورد، هیچ تضمینی نیست که تا فردا بماند. اون عفونت و اون اجتماع مفاسدی که در این مردار وجود دارد، که حرمت علیکم المیته، میته رو خداوند سبحان بر انسان ها حرام کرده است، اینو حیوانات دارن میخورن. اینها چه آنتیبیوتی که در بدنشون وجود دارد این حیوانات، اینها چه پاد زهری در بدنشون وجود دارد که هرچی این مردارها رو میخورن هیچ دورشون نمیشد، نه تب میکنن، نه به هر حال نیاز به اینها این مسائل را دارند و آنتیبیوتیک هم نمیخواهند و مشکلی هم ندارند. خداوند سبحان این وجود ما رو با این مردارها سازگار نکرده است، این بدن ما سازگاری ندارد، بزا اگر کمتری عفونت بیاد ما جواب میده بدن، سریعا دفع میکنند، سریعا میبینید که متغیر شد حرارت بدن، تب بالا آمد و مشکلات، بگم دای عفونیست، ریشه از کجا دارد؟ از این دارد، فلان چیز وارد بدن شده است، باید خارجش کنیم، حمله کنیم، بمبارمان کنیم، محل میکروب رو به خلاصه از بدن خارجش کنیم. خداوند بدن ما رو اینطور قرار داده، ما مانند حیوانات نیستیم که بگوییم چون سگ در رنده گوشت یاف نپرسد، چون سگ در رنده گوشت یاف نپرسد که این شطور صالح است یا خر دجال. این در بدن ما نیست، این در روح ما نیست که ما به هر چیزی رسیدیم پاتک بزنیم و اونجا بریم دست رو دراز کنیم. نه، رزقکم من الطیبات، چه طیبات ظاهری چه طیبات باطنی. همونطور که در روح و در جسم عرض کردیم، خداوند روزی کرد برای شما انسانها طیبات را. از جهت ظاهری هم بدن شما سازگاری اون با طیبات است، با تغذیه پاک پسندیده. شما با مفاسد و با آلودگی ها بدنتون سماهنگی ندارد، تا که میگذارن مقابلتون غذا رو مقدار چند روز این غذا مونده یا میوه‌ای رو گذاردن مقدار ترش شده است، تا که میگذارن چنگال رو میذارید در میدارید هنوز نزدیک فضای دهان نشده است، تا میگید این گوش عوض شده خانم من این رو نمیخورم. حالا اگر یه مقداری حواستون پرت نبود، عصبانی بودید یا خیلی منظم نبود سیستم فکریتون، خلاصه کار این رو میخورید، تا که وارد فضای دهان میکنید میگید این تعمش برگشته است، نمیتونم بخورم، ظرفی بیارید. اگر هم این دومی و نگهبان دوم هم سر پستش نبود و انجام وظیفه نکرد، رفت پایین و نوش جام فرمودید، بعد یه نیم ساعت بعد یه رو بعد میگید نمیدونم چرا حالم داره به هم میخوره، بلند میشید و کنار دستشویی میروید، میبینید که برگرداندید. خداوند بدن شما رو با شیء فاسد هماهنگ نکرده است. فرزانکم من الطیبات، پس شما طیب بخورید، پاکیزه بخورید، شما شیء پاک بخورید. خب این طیب ظاهری است و طیب معنوی. خداوند سبحان بدن انسان رو با حرام خوری هماهنگ نکرده است. این ان شاء الله در سوره مبارکه مائده اکالون للسفت، امشب جزء بحث است ان شاء الله خدمت عالیان خواهم گفت، اکالون للسفت حرام رو در شرع مقدس سفت میگویند، مخصوصا اون حرامی که دیگه خیلی غلظتش بالاست، چگالیش خیلی بالاست، اینو سفت میگن. خود کلمه سفت صحت به معنای خرد کردن و نابود کردن است. حرام چیزی است که وجود انسان رو خرد میکند، حرام سفت است، سفت وجود انسان رو نابود میکنه، انسانیت انسان رو لک میکنه حرام خوردن، چون خداوند ما رو با طیبات هماهنگ کرده است، نه خبائث نه با محرمات. اینها سازگاری با روح ما ندارد. اینهاست که وقتی میخوریم میبینیم انسان نیستیم، اینهاست که وقتی میخوریم دستمون تا مرفق به خون فرزند فاطمه آلوده میگردد. بعد حسین ابن علی میگوید ملعت بطول کن من الحرام، شکمهای شما حرام است که مقابل فرزندان پیغمبر ایستادید. خب این میشه خداوند ما را با طیبات هماهنگ کرده است. فرمود و رزقکم من الطیبات. تمام اینها به خاطر چیست؟ اینی که فاحسن صورکم، این از زمین، این آسمان، این وجود شما، این ساختار بدنیتون، این ساختار روحی شما، این نیازمندی های شما. اصلا بحث روزی رو قدی گسترده ترش کنید، نه فقط روزی که از این دهان وارد می شود، بلکه روزی که از این گوش وارد می شود، بلکه روزی که از این چشم وارد می شود، بلکه روزی که میاد تو این 12 میلیارد سلول می چرخد، اینا همه روزی است. فرزانکم من خدا بهترین روزی ها رو برای شما آفریده است. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاكم لما یحییکم. بهتر از این روزی می شود که خدا مستقیم با شما انسان ها بگد یا ایها الانسان انک کادح الی ربک، انسان تو داری به سوی من می آیی، بدین شیوه بیا. از این بهتر روزی می شود که خدا مستقیم شما رو خطاب قرار بدهد؟ از وحی روزی جالبتر و نابتر و عالیتر وجود دارد؟ خداوند شما رو روزی داده، وحی بهتون داده، خداوند شما رو بهترین آموزه ها و آموزش های وحیانی داده است. اینا همه روزی پاک است. خدا به شما قوت تعلیم و تعلم داده است. هیچ حیوانی قوت تعلیم پذیری انسان رو ندارد. یه قدی با حیوانات کار میکنن، چه زحمتی، رنجی، مشقتی میکشن، یه قدر اینا کارای بلدن بکنن بعضی حیوانات، حالا دستشون بالا کنن، پاشون بالا کنن، نمیدونم عقب جلوی برنند و یه اسبی فلانی گربه چیزی رو ممکن است قدی تعلیم. عجب موجود است این انسان، چقدر تعلیم پذیر است این انسان. میبینید یه انسانی که در یه منبت سوء، در یه محیط فاسد خانوادگی حتی تربیت شده است، ژنتیک فاسد، تربیت بد، به ظاهر تربیت اولی، اما بعد میبینید وقتی که تحت تعالیم نورانی قرار میگیرد، وقتی که دم عیسی وش بزرگان و اولیاء و خدا بر او دویده میشود، میبینید یه مرتبه به ذره گر نظر لطف بوتراب کند و آسمان بود و کار آفتاب کند. بعد میبینید میسم ها در میان ازشون، بعد میبینید رشید هجری ها در میان ازشون. برید خیلی از این بزرگان رو نگاه کنید، چه خاندانی بودند و کارشون به کجا کشیده است، چه تعلیم پذیری و تربیت پذیری در وجود این انسان خدا قرار داده، چه آثار عظمت و سمعی در این وجود حضرت باری تعالی به بدیعه نهاده است و مطرح فرمود. اینها همه روزی های طیبی است که خدا به انسان داده است. اینها هم همه از مقوله رزقکم من الطیبات ها. خب تمام اینها که داده خدا چرا؟ ذالکم الله ربکم. این خدا قضایا این است که پروردگار شماست، رب شماست. خداوند به لحاظ این که میخواد انسان رو تربیت کند که این کارها بر روی او انجام داده است. عالی ترین رابطه خداوند سبحان با شما رابطه تربیتی است. خداوند مربی شما انسان هاست، رب شما انسان هاست. در کلمه رب مکرر گفتیم رب یو ربو، این به معنای این فعل مضاعف گاه در کلام عرب حرف دوم تبدیل میشه، یعنی بر تضعیف خودش نمیماند. مربی از همین ماده میاد، رب یو ربی تربیه، با خود کلمه رب در ارتباط است. خداوند مربی شماست. فتبارک الله رب العالمین. اگر هم بنا باشد ما مربی برگزینیم، تبارک الله، تمام منشأ برکات و خیرات است. اون مربی کل هستی و وجود رب العالمین، کسی که تربیت تمام نظام هستی و آفرینش در دست با کفایت اوست. کسی که میخواد 5 تا دانش آموز رو تربیت کند، 50 تا رو تربیت کند، 500 رو تربیت کند، یه مملکت رو تربیت کند، کره زمین رو تربیت کنند، منظومه شمسی رو تربیت کنند، کهکشان راهشگیری رو تربیت کنند، نه، تمام عالم دنیا رو تربیت کنند، تمام عوالم قبل از دنیا و بعد از دنیا رو تربیت کنند. حساب چیست؟ منشأ تمام خیرات و برکات است اون ذات اقدس و نورانی که او رب العالمین است، او مربی تمام عوالم هستی است. وقتی تربیت اینقدر هماهنگه که با تمام ابعاد خلقت زمین و زمان دست یک مربی است، یک نظام تربیتی حاکم است. وقتی توی مدرسه میبینید خلاصه کار معلم ها عوض میشن، میگن آقا این بچه ها مشکل دارن، چون 6 ماه اول معلمشون این بوده، بعد معلمشون مشکلی براش پیش اومد، رفت یه معلم دیگه اومد. میگن آقا ببخشید دیگه، آخر سال اینا نتیجه درستی نگرفتن چون مربیشون فرق کرده، چون معلمشون فرق کرده است. خیلی مهم است. خلاصه کار همان می شود که اگر آشپز دوتا شدن، آش یا شور می شود یا بینمک. سلیقه ها در باب می آید. یک رب تمام وجود و هستی دارد، یک پروردگار و مربی دارد که اون رب العالمین است. ذالکم الله تبارک الله رب العالمین. خب الحی، اون تربیت کننده وجود و رب العالمین، خب الحی لا اله الا هو، او حییست که لا اله الا هو، نیست هیچ معبود سزاواری جز او. صفت حی در قرآن کریم حدود 5-6 مرتبه در مورد حضرت باری تعالی آورده شده است و بر حق اطلاق شده است و گاهی هم به شکل حصر اومده است، یعنی فقط حی اوست، حی دیگری جز او نداریم. این خود صفت حی از ماده حیات می آید. حیات نقطه مقابل چیست؟ نقطه مقابل ممات است. خود خداوند کلمه ای حی و صفت خودش رو هم با همین شیوه بازگو کرده است. خود صفت حی به ممات در قرآن تعریف شده است. فتوکل علی الحی الذی لا یموت. حی شد چی؟ الذی لا یموت. تکیه کن بر اون حیی که لایموت است. خود حی رو خداوند به لایموت تعریف میکند و توکل علی الحی الذی لایموت. حالا این صفت حی و حیات در قرآن کریم میبینید بر حوزه غیر خداوند سبحان نیز اطلاق شده است. اما مراتب اطلاق حیات بر غیر از باری تعالی رو حالا خیلی سریع خدمت آیان با هم مرور میکنیم، خوب دقت کنید. مرحله اول، اولین حیاتی که در قرآن از آن سخن گفته می شود حیات قوه نامیه است. حیاتی که تجلی آن در قوه نامیه است. نما ینمو یعنی بالا اومدن. قوه نامیه آن حیاتی است که در نباتات دیده می شود. می بینید که خداوند سبحان چه می کند؟ و آیت اللهم الارض المیته. خداوند این زمین رو زنده می کند، گیاهان رو چه می کند؟ انبتنا. می رویاند و حیات نباتی را به نمایش می گذارد. خود صفت حی یه شمه اون در قوه نامیه و حیات نباتی خودش رو نشان می دهد. مرحله دوم حیات در ماسل الله و ماورای خداوند سبحان در قوه حساسه تجلی دارد. قوه حساسه، قوه حساسه چیست؟ اونی که در عالم حیوانات دیده می شود. اون که لا یستوی الاحیا و الاموات، اون که حرکت وجود دارد، یعنی فقط روش نیست بلکه احساس است. یه حیوان احساس دارد، یعنی حیوان احساس درد میکنه. یه حیوان حرکت دارد، از این طرف به اون طرف میرود، احساس میکنه، ترس دارد، وحشت دارد، گرسنگی دارد، نیاز دارد. قوه حساسه این حیات، یعنی ما یه حیات داریم که نامیه است، یه حیات داریم حساسه است. تجلی سوم حیات کجاست؟ تجلی سوم حیات در قوه عاقله است. این شکل سوم، این فاز سوم حیات است، قوه عاقله، آنی که خداوند سبحان به ودیعه در انسانها قرار داده است. اونی که شما اگر توانستید در پیرامون خودتون با عقلتون تصرف کنید، اگر توانستید امور خودتون رو با انضباط قوه عاقله پیاده کنید، شما حیات دارید. انسانی که برخوردار از قوه عاقله است، این زو حیات است. انسانی که از قوه عاقله برخوردار نیست، این حیات ندارد. معنای سوم و فاز سوم حیات، اون حیات عقلانی است، حیات نباتی است، حیات حیوانی است، حیات عقلانی است. اینا هر کدوم تجلی در یک قوه دارد که عرض کردم در وجود انسان هست. بعد از قوه عاقله و حیات عقلانی که به هر حال دیده می شود، اگر بخواید تو همین دنیا قدم بزنیم و به هر حال سیر رو بگیم، بعد عرض می کنم، خب نوبت به اونجا می رسد، حیاتی وجود دارد که این حیات به منزله رها شدن از بندهاست، حصارهاست، غمهاست، قصه هاست، دردهاست، رنجهاست. اینم در قرآن حیات است. رهایی از این مصائب اسمش رو قرآن حیات میگذارد. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. این کدام حیات است؟ این حیات برزخی است. این آیه از ادله اثبات عالم برزخ است. شهداء فی سبیل الله و جان باختگان در راه خداوند سبحان، اینها حیان، اینها احیاء یرزقون، اینا حیان که دارن روزی میخورن. یعنی حیان یعنی چی؟ یعنی از تمام این دردها، غمها، رنجها، نابسامانیها، نارواییهایی که در دنیا بود رها شدند، آزاد شدند، از تمام اینها بیرون آمدند و به اون عالمی رسیدند که اون عالم سراسر نورانیت است. پا نهادن تو حیات برزخی، خودش حیات است. اینم یه نوع حیات. خب یه حیات هم داریم که برحال اون حیات اصلی و نهاییست که ندار الاخره لهیل حیوان. نه تنها عالم آخرت حیات است، بلکه حیوان است. یعنی در عالم آخرت همه چیز حس دارد. سنگ عالم آخرت حس دارد، چوب عالم آخرت به قول ما حس دارد. با جهنمی که در آن آتش و قهر خداوند وجود دارد سخن گفته میشه، جهنم صحبت میشه، صحبت میکنه بهش، میگن هل امتلعت، پر شدیم، میگه نه هل من مزید، بازم هست بفرستید بیاد. این جهنم تقیز دارد، زفیر دارد، فریاد دارد، ناله دارد، بهش سخن میگوید. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، میارنش میبرن. این حالات وجود دارد در اون عالم، همه چیزش حیات است، تمام اجزاء اون عالم حیه، در اونجا هیچ مماتی وجود ندارد، همه چیز حیه است، اونم یه حیات. حالا این مسیر حیات است. بعد از اون حیات نامیه و بعد از اون حیات حساسه و بعد از اون حیات عاقله، اون که در وجود انسان و در این دنیا و در اون حیات آخرت وجود دارد و اون حاکمیه تأثیر رو دارد عزیزان، همون حیات نورانی است، حیات معنوی است، اون حیاتی که برخواسته از رشهات حیات الهی است و مایه رزق برای زنده ماندن و متصف به اون صفت شدن، نورانیت الهی است که اگر اون حیات نورانی جان وجودی به انسانی رو بگیرد، اون به حال به اون مقصد نهایی رسیده است که انبیا غیر از اون جانی که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است، باز غیر از عقل و جان آدمی هست جانی در نبی و در ولی، یا هست جانی در نبی و در وسیع. این اون جان و حیات نورانی است که اولیاء خدا و مؤمنین دارند و متصف به این صفت میشن. اما تمام این حیاتی را که عرض کردیم، اینا حیات ماسو الله است، حیات خدا من هیچ کدوم از اینها نیست. هو الحی، فقط او زنده است. پس اینا چی هست؟ فرقش چیست؟ فرقش اینه که تمام این حیات ها که میگفتیم اینا همه ازاله میشوند. هیچ کدام در ذات یه شیء ذو حیات نیست، یعنی یه شیء که به حیات میرسد حیات به این صفت میاد برش عارض میشه، برش وارد میشه، از خودش نمیجوشد. حیات خداوند سبحان از ذات او میجوشد. حضرت باری تعالی صفت حیات این ذات اوست، نه عارض بر ذات او باشد. صفتون خارجتون عن ذات نیست، صفتون فی عین ذات، این صفتی است که در عین ذات خداوند سبحان وجود دارد. همان گونه که علم الهی اینطور است، همان گونه که قدرت خداوند سبحان اینطور است، صفت حیات درون ذات مبارک و عین ذات حضرت باری تعالی است. لذا هیچ حیاتی با این قابل قیاس نیست و حیات واقعی همینه. ما عدم هاییم و هستی هان ما تو وجود مطلق و هستی ما، به این معنا یک حیات دیگه نداریم. خب الحی، او حییست لا اله الا هو. خب حالا این نیست ذات و معبودی جز او. برای که باز بیشتر در مورد کلمه حی هم اشارتی بکنم، اینو در آیت الکرسی به نوع دیگری مطرح کردیم خدمت عالیان عزیزان. خود حیات از کجا فهمیده میشه؟ یعنی دو صفتی که این دو صفت اگر باشد به یه موجود، به یه انسان، به یه جامعه میتوان گفت جامعه حی، اگر نباشد یه جامعه، جامعه مرده است. دو صفت هم، یکی صفت علم است، دوم صفت قدرت. اگر یه جامعه و تمدنی دارای اندیشه و فکر و علم هست و دارای توان و قدرت هست، این جامعه و تمدن میشه تمدن زنده. هر جامعه که از جهت علمی هیچی ندارن خبری نیست، از جهت توانایی هم ضعیفند و ذلیل دیگرانن، این مردم و این تمدن میشه تمدن مرده، این جامعه میشه جامعه خاموش و جامعه مرده. اما هر جامعه که علم دارد، دانش دارد، توان دارد، قدرت دارد، این زنده است، این شاداب است، این نشاط دارد، این زندگانی دارد. و این دو صفت در خداوند سبحان در اوج است، یعنی صفت علم و صفت قدرت. ان الله على كل شيء قدير، ان الله بكل شيء عليم. تمام اشیاء زیر هیته قدرت و علم خداوند سبحان وارد می‌شود. پس کسی که بیشترین علم را دارد و بیشترین قدرت را دارد، بیشترین حیات را هم دارد. هو الحی، او حی است که لا اله الا هو، نیست معبودی جز او، معبود سزاواری جز او نیست. فدعوه مخلصین له الدین، بخوانید او را. اگر حی اوست، اگر اوست که استحقاق کامل عبودیت دارد، پس فقط او را بخوانید. فاقای نتیجه است فقط او، پس او را فقط بخوانید. مخلصین له الدین، اما این خواندن شما و این عبادت شما، مخلصین له الدین، به گونه ای باشد که این دین و این شریعت و مرامی که دارید که شما را به سوی خداوند میرساند، دین و خداخوانی شما چه باشد؟ مخلصین له الدین، خالصانه باشد، چیزی دیگر و شاعبه دیگری در او نباشد، آفت دیگری در او نباشد. لا اله الا هو، نیست در کنار او معبود به سزا و روایی. اگر میخواهید او را بخوانید، اون رابطه دلیل که شما را با او نزدیک میکند و رابطه عبودیت است، اما عبودیتی که در اون اخلاص کامل باشد. بارها شنیدید که کلمه خالص، مخلصین یا مخلص، مخلص یا مخلص، کلمه خالص مالا شوبه فیه، مالا قش فیه، هر آن چیزی که درش از غیر خبری نیست، این میشه خالص. هر آن شیء یک دست سره را خالص میگویند. مخلصی لله الدین، این دین و این عبودیت تون چه باشد؟ هیچ نقطه غیر خدایی درش نباشد، هیچ سلیله درش نباشد، هیچ عوامل جذب دیگری درش نباشد، این فقط برخواسته از روح خود عبادت باشد. ببینید در سوره مبارکه حمد وقتی که میگویید ایاک نعبد و ایاک نستعین، اونجا گفتیم ایاک نعبد، وقتی که این ایاک مقدم میشه، این تو را فقط، یکی از معانیش همینه، یعنی مخلصین له الدین، یعنی فقط یه جاست که عبودیت معنا دارد، جای دیگر عبودیت معنا ندارد. شرک در عبودیت به هر نوع باشد، شرک در رابطه با خداوند سبحان به هر نوعی باشد، هیچ جایگاهی ندارد، هیچ پسندیدگی ندارد. فرمود فدعوه مخلصین له الدین. بعد ببینید خدا در قرآن الا له الدین الخالص، خدا فقط یه چیز را خریدار است، دین خالص را. خدا فقط عبودیت خالص را میخواهد. و بعد ببینید وقتی که خداوند بزرگان و انبیاءش را میستاید، انه کان مخلصا نبیا، فلانی موسی را میگویی موسی مخلص است، فلانی عیسی را میگویی درجه خلوص رسیده است. خداوند روی این صفت اخلاص چقدر تکیه میکند، چقدر در قرآن کریم سرمایه گذاری روی این معنا میشود، و این چقدر خلاصه کار راه گشاست و دستگیر است. عزیزان، صفت اخلاص و توجه به خلوص در عبودیت در تمام شؤون اون، چه در اعتقاد اون، چه در عمل اون، در تمام ابعاد. فرمود فدعو مخلصین له الدین، اگر این چنین است، هو الحی، با تمام اون خصوصیت و نعمتهایی که خداوند داده است، او حی پایدار است. لا اله الا هو، معبود دیگری هم جز او نیست. راه را هم گشاده است، نگفته است نیایید، نه فدعو بیایید، اما با چه بیایید؟ مخلصین له الدین، فقط اگر به اینجا میایید دلتون با ما باشه، اگر به سوی ما میایید دیگه دیگران رو رها کنید، در دیگه اینجا جایی است که نمیشه رو به سوی ما باشه و دل به دیگران باشد. مخلصین له الدین، در قبال تمام این نعمت ها فقط یه چیز داریم بگوییم، و اون این که بگوییم الحمدلله رب العالمین. خود خداوند تعلیم میدهد بعد از ذکر تمام این نعمت ها بر دهان بشر میگذارد الحمدلله رب العالمین، تمام حمد از آن پروردگار عالمین و تمام هستی، مربی تمام هستی و وجود است. جز حمد اینجا هیچ چیز دیگه شایسته نیست که بر زبان جاری کرد. الحمدلله رب العالمین. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، پیغمبر بگو انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، من پیغمبر نهی شدم، خداوند منو باز داشته است، ان اعبد الذين تدعون من دون الله، که من عبادت کنم اون کسانی که تدعون من دون الله. شما جز خداوند سبحان اینا رو میخوانید؟ ما خداوند سبحان لما جاءنی البینات من ربی، وقتی که ادله کامل و کافی از سوی خداوند سبحان آمده است که ما جای دیگر خبری نیست، سر در خط دیگران نگذاریم، ما چگونه میتوانیم به این سو برویم؟ انی نهیت، من، امثال من، تمام انسان ها نهی شده این که جز خداوند سبحان رو بپرستیم، و حال این که بینات کامل است، و امر تو ان اسلم لرب العالمین، و ما مأموریت داریم که تسلیم پروردگار شدیم. ببینید خداوند در این آیه شریفه خطاب به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی دو جمله رو کنار هم قرار میدهد، نهی تو و امر تو، نهی شدم و امر شدم، مجموعه عبادت یه امر و نهی است، مجموعه دین یه امر و نهی است. امر تو ان اعبده، نهی تو ان اعبدم لذین تدون من دون الله، امر تو ان اسلم علی رب العالمین، نهی شدیم از این امر، همون که لا اله الا، همان است که فمن یک رو به طاغوت و یؤمن بالله، هر دو کنار هم جمع میشود. امر و نهی با هم است، واجبات الهیه و محرمات الهیه انفکاک از هم ندارند، اینها به هم چسبیدند، سرنهادن در خط خداوند سبحان و تسلیم او شدن انفکاک نداره، جدایی نداره، از سر و دیگران برداشتن و برتافتن، هر دو باید کنار هم باشند، باید همزمان انجام شود تا یه حقیقت عبادت مسلم گردد. فرمود از یه سو من نهی شدم که جز خدا رو عبادت کنم، هرگز نماز چنین باشه، و امر تو، و من مأمورم ان اسلم لرب العالمین، که وجود خودم رو تسلیم خداوند سبحان کنم. ما باید به تمام وجود، پیغمبر میفرماید، تسلیم حضرت باری تعالی باشیم. عبودیت لا معنا له، عالی ترین معنای عبودیت همان فرمایش وجود مقدس امیرالمؤمنین است، همان است که دیگر معصومین علیهم السلام فرمودند، آن خلاصه تسلیم شدن برای خداوند سبحان، همونی که انسان رو از هر ذلتی، از هر یوغی، از هر بندگی و بردگی غیر خداوند سبحان برون میکشند، و آدمی رو فقط به عزت به شرافت عبودیت خداوند سبحان نائل میکنه، همان که الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، خدایا همین یک عزت مرا کفایت میکنه که افتخار اون داشته باشم که بنده تو باشم. فرمود و امر تو ان اسلم لرب العالمین، من مأموریت دارم که تسلیم خداوند سبحان باشم. خب یه مروری بکنید کل بحث رو. خداوند ابتداعاً نعمت‌های بیرونی را مطرح کرد، اونگاه نعمت‌های درونی را بازگو فرمود. جهان بیرون را سپس انسان را مطرح کرد، با شما چه کردیم، چه الطافی به شما دادیم، جسمتون رو چگونه، روحتون رو چگونه، احسن از صورتکم، اصل وجودتون این، رزقکم من الطیبات، استمرارتون. هر شیء یه مقام حدوث دارن، یه مقام استمرار دارن. حدوثاً اصل وجودتون رو خدا خوب آفرید، بعد در استمرار هم خدا از شما خوب پذیرایی کرد، رزقکم من الطیبات. هم حدوثتون هم بقاهتون در کف با کفایت حضرت باری تعالی تضمین شده است. تبارک الله رب العالمین. این رب العالمین شما هو الحی، هیچ نگران نباشید، اون ذاتی است که الحی الغیوم، منشأ قدرت کامل و منشأ علم کامل است. شما هم به این دو صفت به چیز دیگری نیاز ندارید، خداوند این دو رو در اوج دارد، این پروردگار شما. حال که این چنین است، لا اله الا هو، شما سر در خط دیگری هم نباید بگذارید، به دیگران هم نباید توجه کنید، فدعو او را بخوانید مخلصین له الدین. ما به اینجا تأمل کنید آقایان عزیز، خود ترکیب عبارت از صفت الحی لا اله الا هو، بعد اونگاه خداوند فدعو دستور عبادت در تمام قابلیت های خودش که میدهد، اون صفتی که در بین تمام صفات روش انگشت گذاشته میشه، مخلصین له الدین. اینو باید خیلی توجه کرد. بارها این جمله رو خدمت آقایان عزیزان گفتم، از جهت تربیتی و از جهت اخلاقی عرض میکنم برای خود بنده که نیاز دارم خیلی به این مطلب و همه دوستانی که مثل بنده فکر میکنن که هممون نیازمندی به این قضیه هستیم، که خلاصه میزان سروران گرامی کیفیت عمل است نه کمیت. توجه داشته باش در هر ذکرتون، در هر یاهو گفتنتون، در هر یا الله گفتنتون، در هر سربر سجده نهادتون، در هر رکعتتون، در هر رکوعتون، سجودتون و در هر انفاقتون، خدماتتون، اینو فقط در ذهن داشته باشید عزیزان، که خلص العمل، خلص العمل. ذهنتون رو از شائبه های بین خدا دور کنید. خدا میداند کیمیا همینه، کیمیا همینه، خلص العمل. فإن الناقد بسيط بسيط، دنباله حدیث دارد، خلص العمل یک فکر قلیلا، عمل رو خالص کنید کمش هم کفایت میکنه. یک دست گل دماغ پرور از خرمن صدگیا بهتر. اینی که بارها گفتم خدمت، حدیث نبویش این در فکر میکنم وسائل بود، حدیث که نبی مکرم فرمود اگر دو رکعت نماز خالصانه یک انسان داشته باشد، خداوند نجات او را امضا میکند. دو رکعت نماز خالصانه، این به معنی نیست که بسه، یعنی اهمیت خلوص رو ببینید، اهمیت خلوص و برای خداوند سبحان گفتن، برای خداوند سبحان شنیدن، برای خداوند سبحان عمل کردن، نیت رو خدایی کردن در اعمال، اون چنان اثر دارد که کلید بهش رو خدا در کف شما با دو رکعتش قرار میده، با دو رکعتش قرار میده. خیلی مهم است، خیلی تر. فإن الناقد بصير بصير، بعد اونجا برای که هشدار باشد که ادعای خلوص رو بی خود نکنید، میدونم خدا برای تو، خدا قربت الله. فإن الناقد بصير بصير، خدا در شراشر اعضایتون، خدا سلول سلول شما رو میداند که چه خبر است، که چقدر برای اوست، چقدر برای دیگران است. دیگه اگر هر کسی را بخواید فریب بدهید، خدا را گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، اما با خدا نمیتوانید این مزاق را داشته باشید. حضرت باری تعالی میداند شما در درونتون چقدر او را دارید، چقدر غیر او را دارید. با تمام این مسائل، اون که خداوند سبحان پشتوانه عبادت مطرح کرد، فد او مخلصین له الدین، خلوص او عزیزان، راهکشا همین است، مخلصین له الدین. لذا شما میبینید نوعاً اینهایی که در طول تاریخ متصف به این صفت بودن، یعنی واقعا اینو بدون شک بار گفت، اگر هر کسی نامی دارد، عنوانی دارد، بقامی دارد، اثری دارد، تعلیقی دارد، خدماتی دارد، تصنیفی دارد که باقیست برای بشریت، اگر نگاه کنید اینها کسانی هستند که بیشترین خلوص رو داشتن، اینها کسانی هستند که عالی‌ترین خلوص رو داشتن، آثارشون و وجودشون باقی مونده از سران دیگران و برای انسان ها منشأ برکات و خدمات شده است. و اگر کسی به چنین صفتی متصف شود، شب و روز بگوید الحمدلله رب العالمین. کم گفته است، بعد از صفت اخلاص چی اومد؟ بعد از اینکه ارزش اخلاص رو خداوند بخواد مطرح کنه، الحمدلله رب العالمین، حمدگویی و ثناگویی که بر این اخلاص هم و بر این حرف هم هم لازم است. الحمدلله رب العالمین. چه بکنیم که زبان ما قاصره؟ چه بکنیم؟ ای ثنا گفتن ز تو ترک ثناست. چی بگیم که ای ثنا گفتن ز تو ترک ثناست؟ یعنی هر چی در زبان ما جاری میشه باز میبینیم کم گفتیم. با قول اون آقا هم لب رو ببندیم پس چی کار کنیم؟ الحمدلله. چه برویم که شایسته و یلیق به شأن تو باشد خدای من. الحمدلله رب العالمین. حمد خداوند چیست؟ چگونه میشه حمد هم؟ هی تو انا اعبد الذین تدعون من دون الله و امر تو انا اسلم رب العالمین. این میشه حمد خدا. اصلا کلمه به کلمه آیه بعد قبل را بازگو میکند و تشریح میکند. اسلم رب العالمین. وجودتون رو تسلیم خداوند کنید. وجود خودتون رو تسلیم او، محبت او، فرمان او و خواسته های حضرت باری تعالی از خودتون و از وجودتون بنمایید. و امر تو ان اسلم رب العالمین. خب این تا اینجا بحث تمام می شود. خداوند سبحان باز می گردد. خب الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا فمنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون. برمیگردد خداوند باز ریون میکند به اصطلاح قصه زندگی انسان رو یه اشاره اجمالی بر میکند. هو الذی خلقکم. اوست که شما را آفرید از تراب، از خاک. خب آفرینش انسان از تراب، ثم من نطفه، اونگاه از نطفه. پس مشخص میشه اینجا دو مبدع برای خلقت انسان مطرح است. انسان یک مبدع ترابی دارد، یک مبدع نطفه‌ای دارد. ما یه وجود خاکی داریم، یه وجود نطفه‌ای داریم. تمام انسان‌ها از خاک هستند، اما به دو شکل. گاهی انسان آفریده شده از خاک است بلا واسطه، گاه انسان آفریده شده از خاک است مع واسطه. اونجا که انسان بلا واسطه از خاک آفریده شده است، اون کدام انسان است؟ وجود شریف جناب آدم علی نبی جناب علیه الصلاه و السلام است. که نا خلقنا الانسان ما آفرید انسان را. اون انسانی که اونجا مطرح میشه و تصریح میشه ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. خدا عیسی پدر ندارد مانند آدم. آدم از چه آفریده شده است؟ از تراب، از خاک. آدم مستقیم، حضرت آدم مستقیم از خاک آفریده شده است. جل آدم رو خداوند مستقیم سرشته است، آدم رو آفریده است. اما ماها فرزندان آدم، ثم جعل نسله، بعد نسل آدم را ما قرار دادیم در سلاله از ماء مهین. ما نسل آدم را از خاک قرار دادیم، اما با واسطه. گفتیم خاک رو شیره کشی کنیم، خواص حیاتی که در خاک وجود دارن همه رو بگیریم، در یه ذره میکروسکوپی تمام این خواص رو قرار بدیم، اونگاه اون ذره رو مبدا وجودی یک انسان قرار بدیم. اسم اون رو چه قرار بدیم؟ اسم اون رو نطفه قرار بدیم. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه. اول فرد اول ما مستقیم از تراب آفریدیم، بقیه شما انسان هم ترابی، ما هم خاکیم. ما هم این جسم خاکی نیست، ما هم این تن خاکی نیست. منها خلقناکم و فیها نعیدکم. از همین خاک، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. خلاصه ما از همین خاک درآمدیم. اما مع الواسطه، از واسطه همون 22 عنصر مشترکی که بین بدن ما و خاک وجود دارد که اینا در نطفه ماست. فرمود به اصطلاح ما آفریدیم. خب الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه. اونگاه این نطفه شما را ما علقه کردیم. سپس یخرجکم طفلا، شما رو از بطن مادر به شکل طفل بیرون میآوریم. بعد لتبلغ و اشدکم، میرید به اشدتون میرسید. انسان بالغی، کاملی، جامعی، قدرتمندی، توانمندی، نیرومندی. ثم لتکون شیوخا، بعد شیخ میشوید. خود کلمه شیخ در اینجا در قرآن به معنای چی؟ یعنی کهنسال. بعد به دوران کهولیت میرسید، شیخوخیت این پیری. به دوران کهنسالی و شیخوخیت میرسید. و من کم من یتلفا من قبل. نه این که همه تون برسید، نه این نیست که همه باید شیخ بشود، همه پیر بشود، نه. خیلی از شما قبل از پیری میمیرید، در جوانی میمیرید. من یتلفا من قبل و لتبلغو عجلا مسمى، تا برسید به اون زمان معین میمیرید، نه این که به پیری برسید. و لعلکم تعقلون، شاید شما به عقل آیید. اینجا بحث داره از مرحله نطفه تا علقه، از علقه تا طفولیت و تولد، از تولد تا هم که خلاصه این که وقتی نطفه بودی بیخبر، وقت دیگر طفل بودی شیرخوار، ساعتی بالا گرفتی تا بلوغ، سربالایی شدی سیمین و زار، بار دیگر مرد نام‌آور شدی، فارس میدان و صید کارزار. اون چه دیدی برقرار خود نماند، اون چه هم بینی نماند برقرار. دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم غبار. این قصه حکایت زیباییست، باشد که شرح ماجرا و تفصیل بیشتر این آیه شریفه 67 از سوره مبارکه غافر رو انشاءالله در نوبتهای آینده خدمت آیان و سروران گرامی بازگو خواهیم کرد و مطرح خواهد شد به فضل و حول و قوه الهی انشاءالله. خداوند سبحان دلهای ما رو به جلال و جمال خودش و حیات و علم خودش پیش از بیش منور و مزین بگردانه. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن به اطرت جدایی و فاصله میفکند. دست ما رو در دنیا و عبا در دامن صدیقه طاهره و فرزندانش قرار بدهد. صلوات و ندر فرمان. خداوند سبحان جمیع گذشتگان از اهل حق رو، من که متاسفانه اسم رو به جا نیاوردم، عزیزی از عزیزان از دوستان جلسه می‌فرمایند که جناب آقای آستحمد میر خورسندی در طی هفته گذشته به رحمت خدا رفتن، من به اسم ممکنه نشناسم، به شکل بشناسم، به هر حال از دوستان و از جمع خانواده قرآنی ما بودند. خداوند سبحان این عزیز رو و دیگر عزیزان و گذشتگان از اهل حق داران، عالمان، فقیهان، شهیدان، معلمان، همه عزیزان و دوستان رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگردان. خب صبح جمعه است و به هر حال دلها اولا متوجه به ساعت مقدس ولی نعمت وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری است. این ایام رو که نام وجود مقدسش مطرح می شود، خب تحت شعاع نام مادر و صدیقه طاهره سلام الله علیها از اون بزرگوار یاد می شود و خلاصه کار عرض می کنیم که یا بقیت الله، بدون تعارف و بدون مقدمه جمله بگویم و استفاده کنیم انشاءالله از فیض مصیبت. یا بقیت الله، حکایت آن است در آستانه شهادت صدیقه طاهره هستیم برای بعد از هزار اندی سال، اما در این حال احساس می کنیم که این مصیبت می نو است، احساس می کنیم که این مصیبت تازه است برایش. برای شما این مصیبت خیلی تازه است، یعنی شما هر صبح و شبی که پای در مدینه بگذارید و کنار آن قبلی که خودتون میدانید و ما نمیدانیم بنشینید و درد دلها رو با مادر کنید، شما هنوز بوی درد سوخته خانه فاطمه رو میشنوید و شما هنوز صدای نامه مادر رو در گوش دارید که آبقی گفت و شما هنوز صدای جد بزرگوارتون امیر و المؤمنین رو دارید میشنید که سلام میزنه فزه مولا که فزه بانوی خانه را در یا صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.